بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. شلونك صار جديد صار سلامته صرف الأسيون سعادة أمة الإسلامي شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام و جنبشون حسن باشه. خب امروز مهمانی یوم شروع سبیده دیه مروری بکنیم به گذشته مباحث و بعد وارد شیم به بحثی که قبل از تعطیلات داشتیم. جغرافیای بحث گم نشه در واقع به یه معنا. ما در واقع مجموعه مباحث رو به چهار فن تقسیم کردیم. فن اول در فلسفه اصول به تعبیر یا مبادی عمومی اصول که بخشی رو در دروس همین دوره اصول عرض کردیم، به اضافه مباحثی که ما در گذشته ها و جداگانه راجع به فلسفه اصول داشتیم. اونجا از بحث از فلسفه مضاف که چیست و فلسفه اصول که از جمله فلسفه های مضاف به حساب میاد کدام است، و از صورت که تفاوت فلسفه اصول یا فلسفه های مضاف با مبادی پژوهی که معمول هست در علوم مبادی علم بحث میکنن و خاص تحت عنوان روز و سمانی و امثال این ها. این بحث ها رو ما بینگیم الفن اول، یعنی این تدوینی هم که داریم میکنیم خدا انشاءالله اگر توفیق عنایت بکنه و صلاح باشه و عمری باشه، ما در واقع داریم این مجموعه رو به عنوان الاصول تنظیم میکنیم که فن اولش فلسفه اصول است. گرچه بسیاری از این مباحثی که الان هم به اون میپردازیم در حقیقت فلسفه اصول، چون مبانی هنوز داریم بحث میکنیم، منتها چون مبانی و مسائل به هم آمیخته است تفکیکش دشواره و به همین جهت این بحث ها در علم اصول مطرح میشه، و الا همین بحث هایی که الان داریم میکنیم، همین بحث تصنیف و احکامی که داریم بحث میکنیم، با یک بحث نسبتا مفصلی شد. ما از آخر سال 94 آغاز کردیم این تقسیم الاوامر و تصنیف و احکام رو، هنوز هم ادامه میدیم. من رو لطه برمزی کردم انشاءالله که تا پایان سال تحصیلی امسالی این مبحث رو تمام کنیم، ولی خودش یه بحث خیلی با ارزشی شد و احتمالاً سابقه نداره که چون این بحث مشبعی راجع به تصنیف الاحکام چه در مباحث اصول کسی کرده باشه یا با عناوین دیگری، و چون این سابقه نداره، چون تقریباً یک سال و نیم ماه این بحث تصنیف الاحکام رو کردیم. سرش هم این است که این بحث در واقع مقدم بر بحث اوامره، منتها چون آقایون به عنوان تقسیم واجبات در خلال مباحث اوامر وارد میشن، ما هم به تبع ساختار متعارف اونجا وارد شدیم، ولی واقع این است که بحث از مباحث احکام کلن، یعنی حتی اون بحث نظری طول کتابی هم که بحث کردیم ما 40 جلسه، اون هم باید قبل از بحث عوامل و نواهی بشه. این باید ما اولی بحث نظریه طول کتاب بکنیم که خب الحمدلله شد. اونجا ما خیال میکردیم که 2 جلسه نظریه از تمام بحث خواهیم کرد، ولی دیگه وقتی وارد شدیم 40 جلسه شد، 42 جلسه شد که هم نظریهشون رو ارزیابی کردیم، هم تقریریشون رو نقد کردیم، هم 3 تقریر که فکر میکردیم اشکال کمتر میتونه داشته باشه ارائه کردیم، و بعد به عنوان تقریر 4 رسیدیم به نظریه، به عنوان نظریه طول خطاب شرعی. این بحث در واقع مقدم بر عوامل. اول باید گفت ماهیت خطاب چیه، بعد بگیم عوامل چیه، نواهی چیه. و در خلال عوامل و نواهی بحث بعضی از واجبات رو میکنن که ما باز اشکالی که داریم بر این روند در کل اصول این است که بحث واجبات تعبیر دقیقی نیست. جلسه آخر یا ما قبل آخر قبل از تعطیل عرض کردیم که گفتن مثلا واجب به تعبدی و توسلی تقسیم میشه، این تعبیر دقیقی نیست، درست نیست، برای اینکه واجب به تعبدی و توسلی تقسیم نمیشه. چرا که تعبدی خودش تکلیفیه و تکلیفی به 5 قسم تقسیم میشه، یه قسمش واجبه، یعنی یکی از اقسام تکلیفی طبق مشهور. حالا ما خودمون مبنامون توجه دارید اینجا فرق میکنه، ما مکروهات و مستحبات رو جزء احکام به معنایی که اطلاق به وجوب واجب میشه نمیدونیم، مستحبات مکروهات رو در اعداد اخلاق قلم داد میکنیم، میگیم این در چارچوب رابطه، نه در قالب عدل و رابطه عبد و رب در حوزه عدل، در حوزه حق و قانون، بلکه در حوزه فضل، یعنی در قلمرو اخلاق معنی میشه. رعایت مکروه و مستحب حیث اخلاقی داره بین عبد و رب، الزام درش نیست، جنبه تحسینی داره نه جنبه تکلیفی. حالا ولی بنا به مشهور که احکام تکلیفی رو 5 قسم تقسیم میکنن، واجب یکی از 5 قسم است، اما اینجا آیون میان میگن واجب یا تعبدی یا توسلی، داره که تعبدی و مستحبی هم داریم. پس بنابراین این که ما اینا رو اقسام واجب میدونیم دقیق نیست. علت این که اقسام واجب دونستن این است که تو عوامل وارد شدن، که امر اگر مثلا دلالت بر وجوب دارد و واجب ایجاد میکند، وقتی واجب چند قسم داره، میتونه چند قسم باشه، بعد در مقام تردید و شک حمله بر کدوم بکنیم نمیدونیم. یعنی اصل مسئله همینه، اصل سوال اینجور مطرح شده که آیا وقتی ما با امری مواجهیم میتونیم، یا امری آمده، تکلیفی آمده، حالا اینکه تکلیف آمده این از نوع تعبدی یا توسلی است، تعبدی قید داره باید به قصد امتثال انجام بشه، وقت باید ببینیم آیا میتونیم اولا و به ذات باید حمله بر تعبدی بکنیم عوامل رو، یا حمله بر توسلی باید بکنیم. از اینجا وارد شدن، در حالی که مسئله به این محدود نشده، برگشتن بحث کردن رو مبانی این مسئله که اصلا تعبدی چیه، توسلی کدومه، تفاوت این دوتا احیانا به چیست، و بعد اقسام اواخر مخصوصا یعنی بعد آخون اقسام مختلف تعبدی مطرح شده، اقسام مختلفه، یا بگیم که تغییرات مختلف، یا بگم تلقی های مختلف از تعبدی و توسلی مطرح شده. این بحث ها باز شده که این اصلا ربطی به بحث عوامر نداره، لذا بحث احکام باید یه بحث مستقلی باشه که ما داریم به این شکل جلو میریم، و تا اینجا نزدیکی به 100 جلسه حدودا شاید بیشتر تقریبا راجع به تصنیف احکام بحث کردیم که پر یک بحث خلوبی میشه، و خود این یک جلد خواهد شد، یعنی انشاءالله تدوین داریم میکنیم تا بسیار اگه بتونیم بحثی که تا اینجا جلو رفتیم رو بخش های مربوط به فصل فصول رو تدوین بکنیم، خود این تصنیف احکام یک جلد در واقع چون بحث مفصلی کردیم. در صورت قبل از بحث عوامر و نواهی میبایست بحث نظریات الخطاب شرعی بحث و بعد بحث تصنیف و احکام و بلکه فراتر از فقط تصنیف و در واقع مبادی و احکامیه باید مطرح بشه و بعد از اون وقت وارد شیم پیرامون این قضیه بحث کنیم که وقت این خطاب و حکم چگونه به انسان وصل میرسد، انسان چگونه دست پیدا میکنه به اون که در نتیجه در بحث نظریات خطاب هم همطور در خلال مباحثی که راجع به دلالات و اینا داشتیم به تعبیر ما عملیت و تفاهم و ظاهرت و دلاله. اونجا گفتیم مثلا این فرایند تفاهم چگونه اتفاق میفته، گفتیم فرایند تفاهم سه مرحله داره. یه مرحله که معروفه در نزد اصولیین به عنوان مرحله وضع، ما گفتیم این بحث رو اسم بذاریم التمعنی، چگونه معنیمند میشود لفظ، چگونه معنی دار میشه، اصلا لفظ چجور میشه که معنا پیدا میکنه. و بعد بحث استعمالی که اینم رایج بین اصولیون هست، هم تحت عنوان استعمال مطرح میکنن. یه بحثی که نزد اصولیون مقفول مانده و وارد نمیشن، لاقل عنوان نمیکنن، عنوان نداره در اصول ما، و اما امروز خیلی مهم شده، بحث تفهمه. یعنی بحث وضع یعنی ایجاد امکان تفهیم در لفظ، معنادار کردن لفظ. مثلا لفظ وضع یعنی چگونه لفظ معنی پیدا میکنه. خب دیز و زید چه فرقی با هم دارن؟ در زید چه اتفاق افتاده؟ در که اون در دیز که میگی مهمله نیفتاده. این همون بحث وضعه. بعد از بحث وضع بعد رو این بریم بحث کنیم که مقام استعمال یعنی در مقام تفهیم چه مسائل مطرحه. بعد از مقام تفهیم بعد بریم رو بحث تفهم، چگونه مخاطب تفهم میکنه، یعنی چگونه واضح وضع میکنه. ما اینجا با سه رکن طرفیم در واقع. اینا رو در بحث دلالت ما اینجور بحث کردیم، معمولش این است که وضع و در ظل او هم استعمال وضع میکنن، ولی ما گفتیم سه رکن داره این مسئله، مسئله عملیت و تفاهم و ظاهرت و دلاله. پدیده دلالت داره سه رکن است. یک رکن معنامندی و التمعنی اصطلاح کردیم و این کلمه رو مجعل کردیم، یکی التفهیم و دیگری التفهم. بقیه این بحث تفهم مورد توجه نیست تو اصول ما زیاد، برغم این که در روزگار ما بحث هایی مثل معناشناسی و اینها بیشتر مایل به این سمته. مباحث مربوط به فلسفه ذهن مربوط به این بحثه، بحث تحلیل زبانی و مباحث زبانشناختی تو این زمینه ها مطرحه. بحث هرمونتیک عمدتا همین جاست. در هرمونتیک در واقع مسئله بر سر تفهمه. در هرمونتیک اون نظریه های غالبینه نمیگه چگونه طرف تفهیم میکنه، میگه اصلا من کاری ندارم اون در صدد تفهیم هست یا نیست، یا اصلا استعمال چگونه اتفاق میفته، وضع چگونه اتفاق میفته. هرمونتیسیان ها حالا سه جریان انگاهی عرض کردیم، بعضی در واقع بر محور متن میچرخند، در واقع متن محورند فارغ از واضع و متن و فارغ از فاهم و متفهم، متفهم اون که میخواد بفهمه تفاهم کن. در واقع متن محورن، میگن ما ایم و این متن، کاری نداریم اون آقا که نوشته چی میخواسته بگه، ما ایم و این متن، متن به ما چی القا میکنه.
شاید هم بگه تا منم این متن، چون دیگری هم یک
مفاهیم. بله اون با نظر سومه، مفسر مداره. اون میگه اصلا نظر سوم، نظر اول میگه مؤلف مداریه. این است که تقریبا تو اصول ما قبول داریم، میگه ما میخوایم نیت مؤلف رو کشف کنیم. اینجا شارع مثلا مؤلف است، ما میخوایم نیت مؤلف رو کشف کنیم. این در واقع همون نظریه های رمونتیکی مؤلف مدار اشتراکشون در اینه، و مباحث اصولی ما از مباحث هرمونتیکیش از نوع در واقع مؤلف مداره. چون محور رو مؤلف میداند، میگه ما میخوایم کشف کنیم نیت مؤلف رو، این در واقع یک رایشه. گرایش دوم متن مداره، متن رو مستقل از همه میدونه، میگه متن خودش معنی داره، خودش کاری به واضع و مفسر و به مؤلف و اینا نداریم، متن چی میخواسته بگه کاری می نداریم، متن خودش مستقل از همه است، به سلام میگن مرگ مؤلف. اصلا مؤلف چیزی نوشت، نظری مرگ مؤلف، میگه اصلا مؤلفی نیست، مؤلف مرده، ما موندیم و این ارثش، این متن. باید با خودمون با این متن دیالوگ کنیم، به قول امروزی ها، امروزی هم داره دیگه مدرن داریم حرف میزنیم، دیالوگ باید بکنیم، باید گفتگو کنیم، به تفاهم برسیم. ما باید با متن تفاهم میکنیم، چون طرف ما متنه، طرف ما متن نیست. گرایش سوم در واقع مفسر مداره، میگه آقا نه مؤلف این که بگه ما قصدش چی بود و قرازش چی بود و چی اراده کرده بود و نهی چی، واسه دسترسی بهش نداریم، و نه متن چیزی داره، متن مستقله. نه خیر، این منم و پیشیافته هم، پیش داشته هم، پیش فرض هم، پیش انگاره هم، شخصیتم، ذهنیاتم، حالات روانشناختیم، حالات موقعیت اجتماعیم و همه این عوامل. بله، اینجا در اون دومی هم قرائت های به صدات کسر و قرائت ها اونجا میاد، میگه آقا در این سومی میگه که این منم که خودمو دارم معنا میکنم، و این آقایون بومی ایران میگن که ما معنا رو در دهان متن قرار میدیم، این ماییم که به اصطلاح معنی دار میکنیم، من مفسر نه واضح، واضح کاری نیست اصلا، مؤلف هم که به کار برده کاری نیست، نه اون مرتبه اول که مرتبه وضع است، نه مرتبه دوم، روش مرتبه دوم که مرتبه استعمالی یعنی مؤلف، مرحله سوم اصلا منم و مؤلف، منم و متن، و منم و من در واقع هر کی خودشو در متن پیدا میکنه و خودشو تفسیر میکنه. اصلا در واقع ما در این وسط ماتن و مؤلف و مقبل او واضع نداریم، فقط مفسر داریم، مطرم نداریم، این منم که خودم رو دارم تقریر میکنم در وقتی دارم یه مطلی رو میخونم، دارم ذهنیات و پیشنگاره ها و علائق و سلائق و گرایش ها و پیشینه های خودم رو دارم بازگون میکنم. لحظا ما لازمه در اصول مباحث مربوطه به حالا آیون، مثلا باز از تعابیرم همینه، میگن که آقا اوامر و نواهی، خب یا باید بگیم اوامر و نواهی رو اعم بگیریم، که ما این بحث رو کردیم، از کردیم که ما باید دوال را بحث کنیم، باید ببینیم که از چه طرق شارع دلالت میکنه، این دوال رو در یه بحثی مفصل باز کردیم و توضیح دادیم که چه عناصری به اصطلاح میتوانن دال باشن، فقط لفظ نیست، بسیار چیزهای دیگه هم دال هستن، و باید ما در واقع سه بحث رو بحث کنیم، و بحث سوم که مسئله در واقع تفهم هست امروز مهم شده، عمده شده. بحث قرائت پذیری هم که دارن طرح میکنن، چون اینا همه چیز رو، این جور بحثا همه بنیاد همه چیز رو ویران میکنه، یعنی هم مسائل دینی کلامی داره، هم مسائل دیگه، هم مسائل مثلا فقهی و اصولی داره، برای این که اون مثلا نظریه دوم که گرایش دوم بحث برواقع متن محوری، میگه آقا این ما ایم و متن، در نتیجه چون من دخیلم در معنای متن، متو نبند نظری سوم، من دخیلم، پس بنابراین من، من یه جور دخالت میکنه یه جور میفهمه، من دیگری طور دیگری، من دیگری دیگری، این هویت های مختلفی که اشخاص مفسرین دارن دخالت میکنن، این مقدار این رو به اصطلاح قبول دارن، این باز به طور جزئی البته خب پذیرفته است، یعنی به عنوان موجب جزئی نمیشود انکار کرد که ذهنیت آدم مؤثر است، منتها نه آن مایه که کلا معنا متفاوت بشه و در واقع عملا بگیم متن قرائت پذیر است. قرائت پذیری متن متعلق به همین به اصطلاح گرایش دومه که متن محوری و متن مداری است. قرائت پذیری یعنی ذات متن اینجوری، این غلطه. ما یه وقتی هم عرض کردیم، یه وقتی که از این آقای صاحب رساله گفتود اسلام قرائت پذیر است، خب از این صاحب رساله است که چندان صلاحیت در روح رساله نوشتن نداشته، بعضی از جسارت میشه بگیم چون افراد صاحب صلاحیت مد نظر ما نیست. خب بعضی همینطوری بیان که خیال میکنن یه مدل اصولیات گرفتن میتونن فتوا بدن، در حالی که فتوا دادن و افتا خیلی مقدمات داره. کسی که کلامش ضعیف باشه مجتهد نیست، برای که کلام مبنای اصوله. اولین جملات مرحوم سید زید مرتضی و در از ذریعه همینه، میگه آقا چون کلام مبنای علم اصوله ما باید کلامون از عامه جدا کنیم و از ذریعه رو نوشته، یا همه اصول بر همه کلام مبتنیه. با این اطلاق، با این عمومیت ایشون میفرماد همه اصول بر همه کلام مبتنیست علم کلام. در چیه کسی که کلامش ضعیفه اصولش که هیچی، فروش هم قطعا به تری اولادی که فقهش هم ضعیفه. وقت اون آقا آمده گفته بود که اسلام قرارت پذیر. خب یکی دیگه از بزرگواران رو که از مراجع هستند و شایسته هستند خدمت شما عرض کردم که فلان کس، اشاره کردم البته اسم رو بود، فلان کسک این همچه حرفی زده. اون بزرگوار رو گفت خب بله اسلام قرارت پذیر، منتو بستگی داره که بگیم کدوم قرارت حجت هست. خب این نشون میده که این بحثا خیلی جدی هست، یعنی توجه نداریم که نظریه قرائت پذیری مبانی معرفت شناختی چیه. مبانی معرفت شناختی چیزی که ما قبول نداریم. مبانی معرفت شناختی قرائت پذیری برمیگرده به فلسفه کانت و بلکه فراتر از کانت نئوکانتی ها که میگه آقا اصلا ما با واقع تماس نداریم، ما با واقع تماس نداریم، ما عالم رو آنچنان که دیده ایم فهمیده ایم، نه آنچنان که هست. همیشه اگر مثل این که از اول ما سبز رو اگر زرد دیده بودیم سبز رو میگفتیم زرد، عالم اینجوری داریم میبینیم، عالم رو همینطور غلط دیدیم و غلط فهمیدیم. حالا ما اینو تو اون نقد آقای جانهید مفصل نقد کردیم بحث رو که این آقای کانت چه اجازه داشت که سر از پنجره قطار هستی بیرون آورد دیده که همه اشتباه کردن، من فقط اشتباه نمی کنم. یا کجا فهمید؟
غلط دیدیم رو از کجا
فهمید؟ همین این آقا چجوری در چون دیدید غالب این نظریه ها مبتنی بر فلسفه کانت، همین پرولوژی دینی هم مبتنی بر فلسفه کانت در واقع، چون فلسفه کانت میگه با واقع ما تماس نداریم، دسترسی به واقع نداریم. نئوکانتی ها که دیگه خب بدتر از این دیگه میشه همون نظریه سوم در واقع هرمنوتیکی نئوکانتی دیگه، یعنی خیلی افراط در نسبیت. البته خود کانت که به شدت میگه من مخالف نسبیت و شکاکیت هم مثلا نسبی نمیتونم معرفت رو، ولی عملا یک نوع صوفیسم و در واقع نسبیتگرایی رو پذیرفته و یا به تعبیر بدترین نوعش ایدئالیسم، مثلا ایدئالیست، یعنی واقع‌گرا نیست. و در حقیقت کانت مشکل اساسیش اینه، ایدئالیست، ولی هرگز صریحا میگه من ایدئالیست نیستم، اینو قبول نداره.
اینا که ما یه رنگ،
بله میگه ما با رنگی میبینیم عالمو، ما رنگی میبینیم و الا عالمو نه. البته اینا تو مثال مسئله عمیق‌تر است، ولی از باب تقریب بزن میگه ما عالم رو رنگی دیدیم، از اول به همون رنگی که دیدیم میبینیم، واقع عالم رو نمیتونیم درک بکنیم. بله از این است که این بحث رو یا باید ما بیاییم تحت عنوان خطاب، خطاب رو هم به همه دوال بست بدیم بحث کنیم، و الا به جای اوامر و نواهی این بحث رو باید بگیم اللسنیات و در واقع زبان شناسی، بحثای زبانی در واقع موضوع. بله، ما از اینجا وارد بحث از عوامل بحث تصنیف احکام رو طرح کردیم که گفتیم تصنیف احکام به 4 طبقه باید بشود بر اساس 4 مرحله‌ای که حکم داره، که در سالهای گذشته 3 مرحله رو بحث کرده بودیم. مثلا آخرین مرحله که مقام امتثاله وارد شدیم. در مقام امتثال گفتیم 5 تقسیم داریم احکام مناسب به مقام امتثال، 5 قسم میشن که قسم اول، تقسیم اول تکلیف وضعی بود تمام کردیم. قسم دوم که الان مشغول هستیم بحث تعبدی و توسلی رو شروع کردیم. در توسلی و تعبدی هم گفتیم یه 4 بحث رو باید اداره کنیم. یه بخش در واقع فحص اولمون در معنی تعبدی و توسلی لغتن و اصطلاحاً، و در ذیل معنی تعبدی و توسلی دو تا بحثان اطرح کردیم، یکی اقسام هر کدوم رو، تقسیماتی که اصنافی که گفته بودن، و دیگر اینکه منات و ضابط تعبدی بودن و ضابط توسلی بودن چی بود. اینا بحثایی بود که داشتیم. و بعد مبحث دوم رو از 4 مبحث شروع کردیم که بحث امکان اخذ قصد امتثال امر و امثال اون در متعلق امر، اینو وارد شده بودیم که 2 جلسه بحث کردیم. و مسئله سوم مقتضای اصل لفظی، مسئله 4 مقتضای اصل عملی است. در اون 2 بحث که بعد بحث خواهیم کرد، غالبا مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی رو فقط حول این معنا که اگر ما تعبدی رو عبارت بدونیم از اون تلقی از امر یا حکم که امتثال امر، یعنی به قید امتثال امر اگر انجام شد بگیم تعبدی است، در حالی که اگه به خاطر داشته باشید ما 8 احتمال دادیم و یکیش بحث قصد امتثاله، اما به دعای مثلا دستیابی به مصلحت، به دعای جلب رضای مولا، به دعای مثلا ثواب، به دعای اجتناب و رهایی از عقاب، امثال اینا بود دیگه. یکیش بحث قصد امتثال و غالبا تو این بحث مطرح میکنن که آیا میشه تأسیس اصل کرد، اقتضای اصل لفظی یا اصل عملی چی. ولی ما انشاءالله تو اون بخش، گرچه بنامون بر محدود کردن کتابای این سال تحصیلی، این مبحث تمام بشه، اینا رو بحث خواهیم کرد که ما فقط به دعای امتثال امر که یکی از احتمالات بود در معنای تعبدی بود، نباید مسئله رجوع به اصل لفظی یا اصل عملی رو ترک کنیم، بلکه به معانی دیگه هم باید بررسی کنیم، ببینیم بر اساس معانی دیگه اقتضای اصل عملی یا اصل لفظی چه میشود. این بحث رو کمتر آیون میکنن، ان شاء الله بحث خواهیم کرد. به هر حال در این بخش امکان اخذ قصد امتثال گفتیم 3 قول هست. بعضی گفتن که اصولا قصد امتثال ذاتا محاله، چون این یک توقع محالی است، در واقع یک حکم محال قلم داد میشه، که گفتیم 3 دلیل قامه کردن و دلیل دیگری رو هم مطرح کردن. بعضی گفتن نه، ذاتاً محال نیست و چون مقتضی در واقع این است که فوق طاقت باشد، مقتضی در واقع عمل فوق طاقت است، به صورت غیری محال است. بعضی هم گفتن به نظر مشهورم هم همینه که نخیر، هیچ اشکالی نداره و از این هم دفاع خواهیم کرد انشاءالله. ما ادله کسانی رو که میگن ذاتاً محال است اخذ قصد امتثال در تعبد رو به سلاسه تا دلیل رو که استماع اونتر فرمود بودن اون رو آوردیم، به اضافه اشاره به فرمایشیشون که به مطلب دقیقی هم بود، ولی ما عرض کردیم که فراتر از فرمایش استماع هم میشه عرض کرد. ایشون فرمود بودن که ما وقتی میگیم تعبدی دقیق نیست، باید بگیم تقربی، چرا که تقربی یه قسمش تعبدیست، ولی به جای تقسیم ثنائی باید تقسیم ثلاثی بکنیم، چون این رو مطرح فرموده بودن. ما عرض کردیم بلکه ممکنه به جای حتی تثلیث و تسمیه بگیم تربیع و تخمیس کنیم، برای اینکه سایر دوایی هم دخیلند و میتوانند اونها نه تقربی باشند نه به اصطلاح از صورت که تعبدی، ممکن قسم دیگری هم در عرض اینها به شبت فرض کرد. حالا ادله رو بازگو کرده بودیم دیگه، شما جلسه بعد یه بازنگری میکنیم و ان شاءالله عرض می‌کنیم. سلام علیکم.